أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولكن الصحيح ما هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور وذلك. البته حالا از چند خط بالاتر میتونیم شروع کنیم بخوندن، چون حالا بعضی دوستان میگفتن نیست که از و اما اذا لم نبنه باید بخونیم، فرق نمی کنه حالا از اونجا بخونیم. سه چهار خط بالاتر شروع میکنیم بعد میرسیم به اینجا. اونجا مطلبی ندارد، فقط من روی عبارت رو بخونم. و اما اذا لم نبنه على استحالة ترخیص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين فقد يقال حينئذ. بفرمان که اگر ما مخالفت قطعیه رو جایز بدانیم، یعنی بنا نگذاریم بر این که ترخیص در مخالفت قطعیه از راه اجراء دو اصل مؤمن، دو اصل معذر، دو اصل براعت در طرفین، بفرمایید که این اطراف علم اجباری در طرفین علم اجباری این محاله، و بگیم نه هیچ استحاله‌ای نداره، محال نیست، می شود در طرفین علم اجباری هم این طرف هم اون طرف ما براعت جاری بکنیم و هر دو رو مرتکب بشیم، عناین مشتبهین داریم، اما هذا الطرف و اما ذاک الطرف نجسون، نمیدونیم کدومشه، یک ظرف این طرفه یک ظرف اون طرفه، یا این نجسه یا اون نجسه. خیلی خوب، حالا میام چیکار میکنیم؟ میگیم در طرف اول، طرف سمت راستی، ظرف سمت راستی، اینجا آیا یقین داریم که این بفرمایید که نجسه، این مایعی که داخل این ظرف هست نجسه هست؟ میگیم نه، یقین نداریم. رفع ما لا یعلمون، نمیدونیم که، همین که نمیدونیم تکلیف از گردنم با برداشته است، براعت جاری میکنیم به طرف سمت راست رو مرتکب میشیم، یعنی ظرف سمت راست رو مایه که داخلش هست میخوریم. میریم طرف ظرف شماره دو، میگیم آقا این رو یقین داریم که این مایه نجسه؟ نه، میگیم نمیدونیم، شاید مایه اولی نجس بوده، شاید این نجس نباشه. رفع ما لا یعلمون، باز هم این طرف هم میتونیم چی؟ براعت جاری بکنیم. خب پس در طرفین ما براعت جاری کردیم، اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره یا اصالت البراعه، بالاخره از همین اصول مؤمنه، اصول معذره، از این جور اصول جاری کردیم و هر دو رو مرتکب شدیم. در حقیقت مخالفت قطعیه کردیم، مخالفت قطعیه کردیم، با تکلیف مخالفت کردیم به نحو قطعی. اگر ما گفتیم محال نیست که ما چنین چیزی رو مجاز بدانیم، مجاز بودن مخالفت قطعیه از راه اجراء دو اصل مؤمن در طرف این علم اجمالی، این رو محال ندانیم، بگیم نه این محال نیست، میشود این کار رو کرد، خب فقط یقال و حین اذن این طور گفته شده است که انه لا یبقا مانع من التمسک به اطلاق دلیل البراءه لإثبات جریانها فی کل من الطرفین، دیگه مانعی از تمسک و بهرهگیری از اطلاق دلیل براءت برای اثبات جریان براءت در هر یک از دو طرف وجود ندارد. یعنی در حقیقت آن چیزی که میتوانست مانع اطلاق دلیل براءت بشه فقط همون استحاله بود، و استحاله و محال بودنی که بود که ما مطرح کردیم، ما گفتیم محال. اما اگر گفتیم نه محال نیست، هیچ استحاله‌ای ندارد، محال نیست، لذا اطلاق دلیل به خودی خود عمل میکنه. الدلیل تلقن، دلیل تلقه، آزاده، رهاست، یعنی مقید نیست و لذا جریان پیدا میکنن. فی الطرف الاول هل الدلیل یجری ام لا یجری؟ چرا؟ چون تلقن، الدلیل تلقن، دلیل تلقه، لذا یجری فی الطرف الاول. فی الطرف الثانی باز همین سوال تکرار میکنیم، هل الدلیل یجری ام لا، هل یجری الدلیل ام لا، آیا دلیل جاری میشه یا نه؟ میگیم بله جاری میشه، چرا؟ لأنه طلقون به طلق بودنش و غیر مقید بودنش هم طرف اول رو میگیره هم طرف دوم، هیچ مانعی هم برای جریان این طلق یا به قول مشهور اطلاق وجود ندارد. و نتیجه تو ذالک جواز المخالفت القطعیه، نتیجه این مطلب این است که ما بتوانیم مخالفت قطعیه انجام بدیم. دلتون خواست اضافه کنید فی مقام الاثبات، فی مقام الاثبات و نتیجه ذلك جواز المخالفه القطعیه فی مقام الاثبات. وقتی ثبوتاً استحاله ای در کار نبود و محال نبود، اثباتاً هم در مقام دلالت هم ما میایم اخذ میکنیم به تعلق بودن دلیل و دلیل براءت در هر دو طرف جاری میشه و میتواند که در حقیقت دلیل براءت نسبت به هر دو شمول پیدا میکنه و خود اصل براءت در هر دو طرف جاری میشه. خب این قسمتی که حالا اگر از جلسه قبل ما نخوانده بودیم که خواندیم و اگرم حالا بر فرض مثال خوانده بودیم هم لازم بود بخونیم چون تکرار بشه که یادمون بیاد که مطلب چی بوده. خیلی ولیکن مرحوم آی صدر میفرمان که علی رغم این مطلبی که میگیم و گفتیم ولی باز هم ما نمیتوانیم به اطلاق دلیل براءت تمسک بکنیم، برای اینکه بخوایم بگیم اصل براءت در هر دو طرف جاری میشه. یک لحظه آمان باشید ببینید، اطلاق به قول مشهور یا به قول ما تلخ، این تلق و تقییدی که مطرح هستش و اساساً این دلیلی که اینجا وجود دارد، دلیل لفظی ما رفع ما لا یعلمون مثلا، این مربوط به چه مقامی است؟ مقام ثبوت یا مقام اثبات؟ میگیم مقام اثبات، ما در مقام اثبات داریم بحث میکنیم. مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی مقام دلالت، مقام الفاظ. یه لفظی به من رسیده، یه آیه یه حدیثی به من رسیده، من میخوام ببینم این تلقه یا مقید. تلقه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من همه جا رو دربر میگیرم، کاری ندارم طرف دیگه هم وجود داشته باشه یا نه. مقیده یعنی چی؟ یعنی میگه نه، در صورتی من این طرف رو دربر میگیرم که طرف دیگری در کار نباشه. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ میگه من آقا به شرط مثلا لا هستم نسبت به طرف دیگر بر فرض مثال، این میگه من لا به شرطم، مثلا برام مهم نیستش. دقت میکنی؟ خب پس ما تو عالم دلالت داریم سخن میگیم، در عالم الفاظ داریم سخن میگیم. ما که نفس الامر عند الله که نیستیم که. بر فرض مثال اگرم شما اشکال ثبوتی میخواستید بکنید، این استحاله عقلی میخواستید بکنید، بر فرض ما استحاله عقلی هم کنار گذاشتیم، گفتیم نه محال نیست، مانعی نداره، اشکالی نداره. دقت بکنید، ما این و دلیل لفظی، دلیل لفظی ما تلقه و ما خواهیم اینجا جاریش بکنیم. از شما سوال میکنم، وقتی ما میخواهیم از ادله لفظی استفاده کنیم اصطلاحاً به این کار چی میگن؟ میگن استظهار، ظهورگیری میکنیم. ببینیم این دلیل آیا ظهور در این معنا دارد یا ندارد؟ آیا عرف در مواجهه با چنین دلیلی چنین معنایی رو برداشت می کند یا برداشت نمی کند؟ ما دیگه مونیم دیگه از مثلا اینجا خواست درهاش هم جور تنظیم شده، حالا بعدن باید داشت توضیح بدیم. اگر ما الان تو این کلاس هم زندانی میشیم هیچ کس هم بیرون نیست که بعد فریاد شما برسه. هیچی مایی ما ما اعتداد گوسفند فریاد اونا هم نمیدونم چطور برای ساعت بعد مثلا کلاس دارم چجوری احسنتون. بله نه واقعا حالا چیزم توجیه هم داره، طلبه ها باید عملا با ذبح شرعی آشنا بشن، نبا یاد بگیرن طلبه ها این رو از نظام واقعا تمرین کنید، خرابش نکنید و حیمونا رو زایه نکنید، قصاب بیارید وارد باشه یادتون بده قشن اجرا کنه، بعدم خب به مرور مصرف کنید میشه شو این ها فرمید این مقداری ها اگر به ما هم دارید نظری چیزش فرم نداره مانه قبول میکنم. برگریم به درسمون، وارد حواشی نشیم کنون حواشی خیلی بله میبره ما. بگذاریم برتردیم. خب پس ما گفتیم اشکال عقلی پیش نمیاد، یعنی ثبوتاً اشکال نداره. اما آیا اثباتاً هم اشکالی نیست؟ مقام اثبات یعنی مقام دلالت، مقام استظهار، مقام برداشت عرفی، مقام فهم عرفی، مقام ظهور عرفی. خب این اطلاقی که شما میگید رو، اینو باید عرف از این بتونه اطلاق رو برداشت بکنه. دقت میکنین چی عرض بکنم؟ ما اصلا کاری دیگه به مقام ثبوت و استحاله عقلی نداریم. همین خود لفظ، خود این عبارت باید ظهور در این معنا داشته باشد. ظهور در این معنا مقام استظهاره. دقت میکنین چی عرض بکنم؟ باید ظهور در این معنا داشته باشه. فلذا ما به سراغ عرف باید بریم، بگیم ایها العرف، ایها العقلاء. حالا یه عقلا که میگیم، نه لزوما وجه عاقل بودن عقلا مد نظر اون نیستا، بیشتر اون وجه عرف بودنشون مد نظر اون هست. این جهت برای مهم هستش. محضر مبارکتون که از عرف سوال کنیم، ایها العرف، آیا شما در چنین مواردی، در یه همچین جاهایی، آیا شما میتوانید تلق بودن دلیل را و اطلاق آن را برداشت کنید یا نه؟ وقتی به سراغ عرف بریم و این ماجرا رو براشون خوب تشریح بکنیم، شما الان حالا گفت خودمونیم، حالا گفت بسا بزنیم کنیم خودمونیم، یعنی فرض بفرمایید به طرف میگیم آقا دو تا ظرف اینجاست، یا سمت ظرف سمت راستی سم کشندگیه، یا ظرف سمت چپی سم کشندگیه. دقت میکنیش؟ میگم یکی از این تو، این مایه یکی از یا اینه یا اونه. دقت من چه عرض میکنم؟ بعد عرف مثلا میگه که خب ظرف سمت راستی، من که نمیدونم که سم باشه که، پس میخورم. بعد که اونو خورد میگه حالا من ظرف سمت چپی، اینم که نمیدونم. خب این هیچ عاقلی عرفی نیمه عاقلی هم چه کاری انجام نمیده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ میگه بالاخره حالا ظرف سمت راستی رو ما خوردیم. دقت میکنید؟ آقا چشام میبندم با یک ترس و لرزی و به قول اون قدیم میگن قهوه قجری، عرض منظرتون که یکیش من مرتکب شدم. میگه خب آقا حالا اونو خوردی پریدی جهیدی، اما دومی رو بخوری که دیگه قطعا دیگه سم بخوردی. حالا اگر اولی سم بود یا نبود بعدن معلوم میشه، اما اگر دومی رو هم بخوری یعنی مخالفت قطعی کنی، قطعا دیگه سم بخوردی. نکن این کارو. اینقدر میکنی چه عرض کنم؟ یعنی میخوام بگم اگر خوب برای عرف تشریح بکنید و خطر رو حس بکنه، خطر رو حس بکنه، آیا واقعا عرف اینجا اقدام میکند به مخالفت قطعیه؟ به بیان دیگر، آیا اینجا عرف میتوند بگد که دلیل براءت اطلاق دارد یا به قول ما تلق است، به نحوی که هر دو طرف رو بگیره و سبب بشود که اصل براءت در هر دو طرف جاری بشه؟ ما میگیم عرف چنین برداشتی نمیتونه انجام بده. بله جان.
استاد اینو در روی یه دیوان هم که ما براءت جاری میکنیم، عرف باز اینه مگه بهش بگیم توی این سند مهلکه باز اینو براءت جاری نمیکنم دیگه.
اونجا جا حالا اون قصه این است که محتمل سنگینه. دقت میکنه شرط میکنن محتمل سنگینه. من برای که به ذهنتون بیاد عرض کردم. بله شما در حالت عادی میگه آقا شما یه بچه یه دیوونه ای حرفای میزنه، به حرفش اعتبار قائل نه، میگه بابا این اصلا عقل درست حسابی نداره. اما همون دیوونه اگر خیلی جدی بود به شما میگه من یه مار دیدم اینجا رد شد، از پشت یه مار رد شد، حالا یه حرکتی میکنین دیگه، بخیر حالا ضرر کنه حاجت بالا میشه نگاهی میکنی، در حالت عادی ارزشی نداره دیگه. مون تا خبری که داره اون محتمله قوی، احتمال ضعیفه، محتمله خیلی سنگینه. مطلب مهمیه که سبب میشه یه حرکتی در شماش ایجاد بشه. مثال سم از این قبیله. حالا وقتی ما مثال میزنیم تشبیه میکنیم از جهات مقرب از جهات مبعده، من فقط میخواستم که تشریح بکنیم برای عرف مطلب رو. وگرنه بله مثال سم اینطوریه که عرف اینجا حتی یه لیوانم باشه طرفش نمیره، احتمال بدوی هم هست، شبهه بدوی هم باشه، صرفا میگیم آقا شاید هم سم باشه، در همین حد هم باشه طرفش چی نمیره، اون به خاطر سنگین بودن محتمل هست. عرض محضر مبارکتون که اما اینجا شاید بگه خب پس اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا چون ما یه دلیل براءتی داریم از جانب خود شارع مقدس، اولا خود ما احتمال میدیم یا این ظرف سم باشه یا این ظرف حرام باشه یا اون ظرف حرام باشه، پس هر دوش که حرام نمیدانیم. بعدم خود شارع هم از قبل به من گفته که اگر نمیدونی و یقین نداری من میبخشمت. این رو هم داریم، یه مقداری آرامش خیال بیشتری داریم. در این حال در همین جا هم اگر من هر دو رو مرتکب بشم، عرف بگن بابا دیگه تو حتما اون کار بده رو کردی، حتما اون کار خلافه رو کردی. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ یعنی برداشتشون این نمیشه که اون گارانتی و اون تضمین و اون براعتی که حالا مردم میگن برات، برات در واقع اون براعت، نه میگن برات شفاعت رو بگیریم، برات فلان رو بگیریم،
میگن بدنم برات شده. بله
اون دیگه خیلی دیگه توسعه در معناست. بله بله، اما اصلش از یعنی از بحث براعت نجات، برات نجات از آتش و برات از مثلا شفاعت، یعنی برات شفاعت و اینها بوده. بعد دیگه آرام آرام هر چیزی که مثلا جنبه الهی داشته باشه میگن که برات دیگه، مثلا برات علی هر چیزی رو به علی میشه چسبون. بله اون خیلی مشکل نداره، یعنی علی اسمی است که هر چیزی رو بله درستش میکنه. اون میگه چجا
گلگلی
گلگلی داریم من واقعا
علی اسمش موندلی
نه
نه
همه بچه ها میمردن اسمش موندلی
که
بمونه. آها منم همین برداشت رو داشتم، گفتم شاید شما عجیب و غریبی بگید. بله نه اون که بله، بله اون که مرحوم علامه طباطبایی فرزندانشون میمردن، بعد دیگه این یعنی ظاهرا نمیمونه، پسردار میشه این بچه ها میکنم میمونه، این پسر که آخرشون که زنده میمونه اسم میزن عبدالباقی، یعنی میشون توصیه میشه اسم بذارید عبدالباقی تا بمونه و زنده میمونه عبدالباقی، ولی موندلی نه، ولی عبدالباقی اصلا حتی که بلاخره این عبد خدای باقی است و خدا هم اینو باقی بدارتش اصلا حتی که، و این پسر براشون زنده میمونه. بگذارید به هر حال از این بحثیم امروز چه بحثای حاشیه‌ای زیاد مکان عوض شده بود که در ساختمان جدید بلاخره چیزا هوا هم خوبه و بلاخره خیلی ذهن ها جوال شده. بله نو به فال نیک میگیریم که در بحث ها اون اشاره موثر باشه. بگذارید به هر تقدیر به قول عوامی براتی یا به دقت لفظی همون براعتی که ما داشته باشیم، محضر مبارکتون که میگیم بابا اون براعتی هم که داده، اون تضمینی هم که داده، اون تأمینی هم که داده بوده، امانی که داده بوده، گفته آقا تو در امانی، اینقدر دیگه سعه و کشش نداره. من میخوام خوب توجه بفرمایید رفقات، عنایت بفرمایید، اگر به این نقطه توجه نکنید حل نمیشه براتون. عبارت آقای صدر خیلی از این حیث روشن نیست، یعنی این توضیحات باید حتما زمیمش بشه، حتما باید زمیمش بشه. یعنی شما عبارتش اینطوریست، اول میگیم که بر فرض مثال اگر براعت عقلی بزخم، اگر بر فرض مثال محظور عقلی نباشه، محظور عقلایی هست. محصول اوغلای دیگه چه چه خاصیت داره اوغلای محصول داشته باشه؟ ما شنیده بودیم اوغلای سیری اوغلا شنیده بودیم امضا میخواد، امضا اشاره میخواد، اونو میخوان بگن، میخوان بگن یعنی اوغلا اینطوری عمل نمیکردن و اینم مورد امضا اشاره بوده. نه اینجا لزوما منظورشون این نیست، بحث سیره اوغلا و امضا اشاره و اینا مد نظر نیست، بحث الفاظه و بحث تلق بودنه و بحث استظهار عرفی از الفاظ مطرح هست. میگه آقا بر فرض مثال محالم نباشد چنین مطلبی، خب عقلا که دلیل تلق ما هم این طرف رو شامل بشه هم اون طرف رو شامل بشه، فلذا براعت همین طرف جاری بشه همون طرف جاری بشه، بر فرض مثال عقلا هم استحاله‌ای نداشته باشد، اما عقلائیان و عرفن ما نمیتونیم از لفظ از دلیل چه این برداشتی بکنیم، چون عرف میگه آقا این اینجا رو دیگه در بر نمیگیره، اینقدر دیگه اطلاق نداره، اینقدر دیگه کشش نداره و همین مانع از برداشت از دلیل میشود. این حالا عبارت، حالا باز اگر روی عبارت چیز بزنید آمد بفرمایید استفاده کنید. ولکن نستحی مع هذا عدم جواز التمسك بالاطلاق المذکور و ذالک، میفرمایم که علی رغم این که ما مثلا بپذیریم که ترخیص در مخالفت قطعی محالم نیست و میتونیم در هر دو طرف دو تا اصل مؤمن در هم در این طرف اصل مؤمن جاری کنیم هم در اون طرف اصل مؤمن جاری کنیم و تمسک کنیم به اطلاق دلیل براعت در هر دو طرف، در این حال مطلب صحیح نیست و نمیشه این کار کرد. چرا؟ اولا لأن ترخیص فی المخالفت القطعیه و الم یکن منافیاً عقلاً للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال، برای اینکه ترخیص و مجوز دادن و قائل شدن به جواز و اباحه در مخالفت قطعیه، این که خود خداوند مثلا به ما بگد که شما جایزه رخصت دارید مثلا در مخالفت قطعیه ها. و الم یکن منافیان عقلن للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجماع، اگرچه عقلن منافاتی با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال ندارد، اون تکلیفی که تکلیف واقعی که اجمالا معلوم است این عقلا با اون منافاتی نداره. اذا کان ترخیصا منتزعا عن حکمین ظاهریین فی الطرفین، اگر یک ترخیصی باشد که انتزاع شده است از دو حکم ظاهری در دو طرف. قبلا خاطرتون بدیم بحثش کدش که حکم واقعی و واقعی با هم دیگه تضاد دارن، اما حکم و واقعی و ظاهری اینها در دو افق و در دو سطح قرار دارند و عرضم کردیم مثال داریم گفتیم مثل تو خط موازی میمونن، کاری به هم دیگه چی ندارن، اون مسیر خودشو میره این مسیر خودشو میره، فلذا از اینجا هیچ تصادم و مشکل و برخورد و گیری بینشون اینجا چی نمیشه. لذا میفهم که اذا کان ترخیصا منتزعا عن حکمین ظاهریین فی الطرفین، خب این طرفی حکم واقعی دارن ما حکم ظاهری میخوایم جاری کنیم، اون طرف هم به حکم واقعی دارند ما حکم ظاهری میخوایم جاری کنیم، مشکلی به هرچی نمیخوریم. ولکن نهو، ولکن اینی که شما بگید که ما ترخیص میخوایم جاری کنیم ولو ترخیص ظاهری باشد در مخالفت قطعیه، این منافات پیدا میکند با تکلیف واقعی که اجمالاً برای ما معلوم است. چه جور منافاتی پیدا می‌کند؟ عقلاً، نه عقلاً بلکه عقلائیاً و عرفاً، عقلائیاً و عرفاً منافات پیدا می‌کند. و یکفی ذالک فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل البراءه، و همین مقدار در متعذر شدن و غیر ممکن شدن اخذ به اطلاق دلیل براءت کفایت می‌کنه. عقلا چنین کاری نمی‌کنند، عرف چنین کاری نمی کند. من باز تاکید بکنم دو تا مقام است، یک بس از عقلا شما بحث میکنید میخواد سیره عقلا درست کنید و امضای شارع و فلان از این حرفا، اون یه بحث دیگه است. نه، عقلا چنین کاری نمی کنن، یعنی اگر با چنین دلیل تلقی مواجه بشن اینجا تلق برداشت نمی کنن، اطلاق گیری نمی کنن، میگن نه نمیشه، نه حتما گوینده این مقدار دیگه منظورش نبوده. چون میدونید که ما در اینجا در حقیقت میخواییم مراد جدی برداشت بکنیم، دلالت تصوری نه، دلالت تصدیقی اون هم نه مرحله استعمالی، بلکه میخواییم مرحله جدی برداشت کنیم. مراد جدی متکلم آیا چنین چیزی بوده؟ میگیم لفظش که قیدی نداره، خود لفظ مطلقه ها، اما این مراد جدیش هم همین بوده، این بعیده، به نظر نمیاد که مراد جدی او هم چنین چیزی بوده باشد و بگیم که عرف چنین برداشتی نداره، عقلا چنین برداشتی ندارن، ما چنین استظهاری نمیتونیم بکنیم.
ظهور گیری عرف یعنی؟
بله بله بله، ظهور عرفی، بله ظهور عرفی.
بحث عقل و اینا اعتباد نداره،
نه
بحث زبان،
بله زبانه، بله محظور عقلی میتونه باشه، محظور عقلی بیاد جلوشو بگیره. ما بر فرض مثال جلوی ما محظور عقلی از سر راه برداشتیم، چون محظور عقلی برداشتیم می‌خواستیم به تخت گاز دیگه بریم دیگه، موانع رفت کنار بریم حرکت کنیم، اینجا عرف جلوی ما رو گرفت، گفت آقا این یه بحث صرفا عقلی نیست، یه طرفش پاتون گیر لفظه، گیر الفاظی، مخصوصا مثل شهید صدری که براءت عقلی گرم قبول ندارد که به طریق اولا اینطور اصلا چون براءتش هم تازه براءت شرعی فقط میمونه، اصلا چیز عقلی اینجا در کار نیستش. خیلی خب، این یک مطلب که اینجا وجود داشت. نکته بعدی این که آقا بالاخره ما اینجا یک جامعی داشتیم که این معلوم بود، خوب توجه بفرمایید، جامعه ما در اون نسبت به جامعه ما علم تفصیلی داریم، اصل این که احدهما نجسون که معلومه به تفصیله، دقت میکنین چیزی که از این جامع گم شده بین دو طرف، لذا حالت اجمال پیدا کرده، حالت اجمال پیدا کرده شده المعلوم بالاجمال، وگرنه اصلش که من شکی ندارم، میگه آقا شک داری در این که بالاخره یکی از این دو نجسه؟ میگم نه، در اصل این مطلب شکی ندارم، قطعا یکی از این دو نجسه، دقت بکنی چه ارز کنم، الا انهو که این گم شده تو این دو طرف. خب پس اگر اصل اون جامع رو من بهش علم دارم، یقین دارم، پس قاعده قبح قابلا بیان که اینو خوب میگیرن. حالا قاعده قبح قابلا بیان بذارید کنار، میریم تو آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه از منظرتون که بعث رسول بکنیم. خب قبلا هم این آیه رو ما داشتیم و مطرح کردیم. خب این و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یک جمله غایه هستش و مفهوم غایت اینجا وجود داره، مفهوم غایت وجود دارد. شما قبلا هم عرض کردیم زمانی میشه به مقیا عمل کرد که هنوز غایت تحقق پیدا نکرده باشه، اما اگر غایت تحقق پیدا کرد، هر وقت غایت تحقق پیدا کرد، اصلا مقتضی برای عمل به مقیا وجود نخواهد داشت. دقت میکنید؟ خب این حتی نبعث رسولا، بعث رسول بگیم همون علم باشد. خب آیا ما علم داریم به جامعه یا علم نداریم؟ علم داریم به جامعه. پس وقتی غایت محقق شده است، ما نمیتونیم تیکه مقیا رو و ما کنا معذبین رو بهش اخذ بکنیم، این تیکه از دور خارج میشه. دقیقا میفهمی چه عرض میکنم؟ خب ما بگیم که حالا که اینطور هستش، ما اینجا حجت بر اون اقامه شده لااقل نسبت به اصل جامعه. و اگر ما گفتیم میتوان مخالفت قطعی صورت داد و میشه مخالفت قطعی کرد و هر دو طرف علم اجمالی مرتکب شد، در حقیقت ما داریم خود جامع رو هم زیر سوال میبریم و جامع رو هم نادیده میگیریم و ارسان خواهدتون که باهاش مخالفت میکنیم. خب پس ما چی بگیم؟ بگیم که جامع رو زیر پا بگذاریم و مستحق عقاب نباشیم؟ نمیشه. آیه میگه در صورتی شما مستحق عقاب نیستید که علم نداشته باشید، در حالی که من علم به جامعه که دارم. پس استحقاق عقاب هم با وجود علم به جامعه هست و در نتیجه ما نمیتوانیم از اطلاق دلیل براءت در هر دو طرف بهره بگیریم، لذا باید رفعیت بکنیم.
به جای آیه اگه مثلا هم حدیث رفع مثلا باشه چطور؟
حدیث رفع میخواست اطلاق رو به من برسونه دیگه، ما در اولا اونو زدیم، ما اطلاق حدیث رفع رو در اول نداریم. بفرم با خودم بگید مثلا
یه جمله آخر از این نمیتونی استفاده کنیم بزنه چه کار میکنیم؟
هیچو دیگه نمیتونی استفاده کنیم در استفاده نمی کنیم مثلا تو که بله در مجبور. حالا مثلا من یه بار دیگه میگم، حالا هر جاش که شما استفاده کنید
بس کار میشه. من جامعه رو بخوام زیر پا بذارم،
یعنی ها احسن تو، من اگر جامع رو خواستم زیر پا بذارم، از قسمت اول عبارت این آیه نمیتونم استفاده کنم. آیه میگه و ما کنا معذبین، یعنی استحقاق عقاب ندارید. و اگر من جامع رو زیر پا گذاشتم، قطعا استحقاق عقاب دارم. چرا؟ چون اینجا غایت فعال شده. غایت کدوم بود؟ حتی نبعث رسولا. وقتی غایت تحقق پیدا کرده است، بعث رسول شده، اقامه حجت شده و من علم دارم به جامع، پس دیگه اون تیکه اول که میگفت ما کننا معذبین، ما عذاب نمی کنیم، او از دور خارج شده است و نمیشود بهش چی اخذ کرد. فلذا در نتیجه ما باید از اطلاق دلیل براءت دست برداریم و نمیتونیم از اطلاق دلیل براءت استفاده بکنیم. این خلاصه مطلب در این قسمت. و ثانیا ان الجامعه قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی. جامع یعنی این که بالاخره احدهما نجسون، این که بیان بهش بود برش وجود داره، منتها بیانش به نحو علم اجمالیه. من باز بگم این عبارات خالص مسامحه نیست، خود اون جامع رو که ما تفصیلا میدانیم، احدهما رو که تفصیلا میدانیم، علم اجمالی نیست که، تفصیلا میدانیم که احدهما نجسه. دقت میکنید؟ لکن این جامع نمیدونیم که تحقق خارجیش در ظرف شماره 1 یا ظرف شماره 2 معلوم بالاجمال ما شده است، وگرنه اصل جامع رو که ما تفصیلا در چی میدونیم.
همین علم جامع رو چون در خارج نمیدونیم که دقیقاً دو اون طرفه، نمیشه بگیم این مصداق از این بحث رسول نیستش اصلا. یعنی ما تحقیق و تفحص کردیم اما اون علم جامعه ما کامل نشد، یعنی تفصیلی نشد.
نه اینا نمی‌فهمید احدهما رو من میدونم نجس هست یا نیست،
این قسمت رو میدونم.
خیلی خوب، الانی که من هر دو رو مرتکب شدم آیا یقین دارم با احد و هما هم مخالفت کردم؟ دقت میکنید؟ یقین دارم. الان فرض بفرمایید که یک کسی توی جمع مثلا این پسر رئیسه که من باید خیلی احترامش هم نگه دارم، خب میگم ما چند نفرن؟ میگن اون 3 نفرن که اومدن، میگم یکیشون پسر رئیسه، من میرم گوش هر ستاشون میزنم، هر ستا که نفر اولیه تو گوش نفر دوم نفر سوم سیاجا یقینا
رو کامل انجام بده.
بله من مخالفت قطعی که من دیگه شک ندارم پسر مولا رو زدم، دقت میکنید؟ میرم مثلا تو کمد جمع میکنم میذارم تو کیفو میرم به سمت بیرون، دقت میکنید؟ منتظر نمیشم که حکمم بیاد، خودم میرم اصلا. تو که این اینه، هر کس میفهمه، هر عاقل میفهمه، جسارت نباشه که اینو میخوام که شما جز عقلای شما باید بفهمید. بله یعنی بالاخره من جامعه و زیر پا گذاشتم، لذا باید آماده باشم برای عذاب، برای عقاب، استحقاق عقاب دارم بلا شک، این چون جامعه زیر پا گذاشتم. دقیقا پنش ارز کنم اینم گمان میکنی مطلب واضحی باشه. و ثانیا این نجامه ها میترسه سوال کنید که و ثانیا این الجامعه قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی، این جامعه برش بیان آمده است، بیان تمام شده و تام شده، قد تم یعنی انجام شده است بران بیان، یعنی بیان نسبت او آمده است، بیان تمامیت پیدا کرده است نسبت به آن به وسیله علم اجمالی. فید خلوج چی داخل میشه؟ همون جامع. فید خلو اون جناب جامع فی مفهوم الغایه لقوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این در مفهوم غایه داخل میشه. و مقتضا مفهوم الغایه انه مع بعث الرسول و اقامت الحجه یستحق العقاب. حالا یستحق شخص مرتکب یا یستحق العقاب، مثلا بگیم که استحقاق عقاب وجود دارد. مقتضای مفهوم غایت این هست که با وجودی که بعث رسول بشه و اقامه حجت بشه، حجت برش بیاد و اقامه بشود، استحقاق عقاب هم میآید. و هذا یعنی همین استحقاق عقاب ينافي اطلاق دليل الاصل المقتضي للترخيص في المخالفه القطعيه. دلیل اصل چی میگه؟ دلیل اصل میگه آقا شما میتونی که آزاد باش، راحت باش، میتونی مخالفت کنی، اما این چی میگه؟ این میگه نه استحقاق عقاب داری، این نمیذارد ما از اطلاق اصل استفاده کنیم، در حقیقت جلوی او رو میگیره و او رو مقید میکنه. میگه بله اطلاق اصل تا جایی پیش می آمد که هنوز غایت تحقق پیدا نکرده است، اما وقتی غایت تحقق پیدا کرد اطلاق اصل اونجا رو در بر نمی گیرد. و به ذالک نصل الی نفس نتائج المشار الیها سابقا علی تقدیر استحاله الترخیص فی المخالفه القطعیه. میگه اینقدر شما رو معطل کردیم، پیچوندیم، ولی باز برگشتیم سر همون خونه اول و همون حرفایی که از قبلم گفته بودیم، و به این وسیله میرسیم به همان نتایجی مورد اشارهی که قبلا اشاره کردیم، بنابراین که ما بگیم که ترخیص در مخالفت قطعیه محال است. فلا تجر البراءت فی کلا الطرفین، نه براءت در این طرف جاری میشه نه براءت در اون طرف جاری میشه. لأن ذالک اینی که بخواد براءت در هر دو طرف جریان پیدا بکند، ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو اقلائيان، این منافات دارد با تکلیف معلوم بالاجمال، ولو بگیم این منافاتش هم به نحو اقلائی باشد. ولا تجري یعنی ولا تجري البراءه، ولا تجري البراءه في احدهما دون الاخر، این طور نیست که بگیم براءت در یکی جاری میشه در دیگری جاری نمیشه. چرا این طور آقا؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم میاد، در این طرف بخواد جاری بشه خب اون طرف اعتراض میکنه، میگه چرا من نه، خب منم جاری بشه، در اون طرف جاری بشه طرف اول اعتراض میکنه. ولا تجری البراءه فی احدهما دون الاخر، براءت در یکی جاری بشه در دیگر جاری بشه، نه این رو هم نداریم. چرا؟ اذ لا مبرر لترجیح احدهما علی الاخر مع ان نسبتهما الا دلیل الاصل واحده. برای اینکه مبرر و موجه و توجیهی نداریم برای اینکه بخوایم یکی از این دو رو بر دیگری ترجیح بدهیم، لترجیح احدهما علی الاخر، ما ان نسبتهما، نسبت این دو طرف الا دلیل الاصل واحده، هر دو نسبتی که با دلیل اصل برقرار میکنن یک نسبت هست و هیچ تفاوتی از این حیث ندارند. خب و قد اتضح من مجموع ما تقدم ان النتیجه النهائیه بناء على مسلک حق الطاعه حرمت المخالفه القطعیه و وجوب الموافقه القطعیه معا. از مجموعه مطالبی که تا الان گذشت واضح شد و روشن شد که نتیجه نهایی بنابر مسلک حق الطاعه این هست که هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است، هر دو با هم دیگه. اما بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان چطور؟ او بله میگه مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت احتمالیه کافیه. همین که شما ار مسئله که مخالفت قطعیه نکنید این مطلب تمام هست. چرا؟ چون با اون جامعه بالاخره مخالفت چی؟ نکردید. میفرمان که و بناهن علا مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، بله حرمت المخالفت القطعیه و عدم وجوب الموافقت القطعیه. از یک سو بگیم که مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه هم واجب نیست و لازم نیست. خب نتیجه تول کلام، تا اینجا ما چند تا اصل یاد گرفتیم؟ یه اصل اولی عقلی بود که اصالت الاحتیاط بود، یه اصل ثانوی بود که بفرمایید که اصالت البراءت الشرعیه بود، یه اصل ثالث هم اونجا یاد گرفتیم که میشه اصالت و منجزیت علم الاجمالی، اصالت و منجزیت علم الاجمالی، یا بگید اصالت الاشتغال، یا حتی بگید اصالت الاحتیاط، چون بالاخره در نتیجه با اون اصل اولی عقلی فرقی نمی کند. در اولی هم ما قائل به احتیاط بودیم، اینجا هم قائل به احتیاطیم، اونجا قائل بودیم به این که نمیتونیم مرتکب بشیم، اینجا هم میگیم ما نمیتونیم مرتکب بشیم. دقت میکنید چه ارکان؟ بنابراین از حیث نتیجه تقریبا شبیه به هم دیگه است. ارکان که البته بگم بهتون طبق مسلک قاعده قبح عقاب لا بیان احتیاط فقط در برخی از اطراف لازمه، نه در همه اطراف، اما طبق نظریه شهید صدر در مسلک حق الطاعه نه، احتیاط در همه اطراف جاری هستش. خب و به ما ذکرناه علی المسلک المختار یعرف ان القاعده العملیه الثانویه و با اون چه که ذکر کردیم و بیان کردیم، البته بنابر مسلک مختار که همین حق الطاعه باشد، دانسته می شود که قاعده عملیه ثانویه و هی البراءت الشرعیه تسقط فی موارد العلم الاجمالی، در موارد علم اجمالی براءت شرعیه ساقط میشه. و توجد قاعده عملیه ثالثه، یه قاعده عملیه سوم پیدا میشه، تطابق مفاد القاعده العملیه الاولى، که این تطابق دارد با مفاد قاعده عملیه نخستی که خواندیم که همون احتیاط عقلی باشد. و نسمی هذه القاعده الثالثه به اصالت الاشتغال فی موارد العلم الاجمالی، ما این قاعده ثالثه رو اصالت اشتغال در موارد علم اجمالی مینامیم، یا بفرمایید او به قاعده منجزیت العلم الاجمالی، ما بهش میگیم قاعده منجزیت علم اجمالی. خب خدا شکر تا اینجای بحث به حمدالله به پایان رسید، اما چون هنوز فرصت داریم لذا اگر اجازه بفرمایید ما این مقداری که بحث رو پیش بریم. حالا به حال دوستانم بعضی دوستان از سفر رسیدن خستم هستن، اما اگر تحمل بکنید یا خود جلو برین که لااقل بله اون راه طولانی هم آمدید، لااقل بله بیارزه به آمدنتون. تحدید و ارکان هذه القاعده، خب این قاعده ای که الان باش آشنا شدیم تا الان در مقام تصویر و تصور و اثباتش بودیم، اما حالا که دیگه از این مراحل عبور کردیم و اصلش تثبیت شد و خیالمون راحت شد، وقت اون رسیده است که ارکان این قاعده رو به درستی مشخص بکنیم و روشن بکنیم و تبیین بکنیم. پس قاعده اون چیه؟ قاعدی، قاعده منجزیت علم اجمالی. ببینیم ارکان این چی؟ چهار رکن برای این قاعده ذکر میکنن و بعد از اینکه چهار رکن رو یک به یک ذکر خواهند کرد، پس از اون میگن که خیلی خوب، در نتیجه اگر رکن اول مختل بشود این اتفاق میفته، اگر رکن دوم مختل بشود این اتفاق میفته، رکن سوم به این ترتیب، رکن چهارم به این ترتیب. مثلا بعضی از مواردی که خیلی مشهوره برای شما الان شما فرا میگیرید که عجب، پس اینا از قبیل اختلال به یکی از همین ارکان بوده. مثال بزنم، مثلا شما میگید که ما شنیدیم که اگر شبه غیر محصوره باشه، اطراف علم اجمالی شبه غیر محصوره باشه، موارد خیلی خیلی زیادی باشه، مثلا شما میگید 1000 ظرفه که یکی از اینها ممکنه که یکی از اینها نجسه، یکی از 1000 ظرف، یکی از 1000 ظرف آبی که اینجا هستش، این بفرمایید که نجس هستش. اما من نمیدونم کدومشه. ما مثلا فرض بفرمایید بهم میگیم شبهه غیر محصوره. خب میگیم در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، حتی بنابر مسلک حق الطاعه هم شما میتونید بعضی از اطراف رو مرتکب بشید، مانعی نداره. میگه 1000 ظرف، یکی از 1000 ظرف نجسه. خب حالا من 1000م، یعنی 1 ظرف میخوام بخورم دیگه، 1000م این نمیخوام مرتکب بشم، نه این اشکال نداره، میتونم انجام بدم دیگه. اینجا قاعده منجز علم اجمالی جاری نمیشه و علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون رکن چهارمی که حالا بهش میرسیم بخوایم خون، چون رکن چهارم اونجا مختل میشه، چون رکن چهارم مختل، یعنی 4 پایه است، هر پایه که مختل شد، هر پایه که ساقط شد و افتاد، دیگه این قاعده جاری چی؟ نمیشه. پس خیلی مهمه که ما این ارکان رو یاد بگیریم و بعد هم فرا بگیریم که محضر مبارکتون که چگونه میشود، یعنی که هر رکنی که مختل شد اون وقت این قاعده جاری میشه یا نمیشه. اخیراً هم باز یعنی زیاد من رو میبینن افراد ازم میپرسن دیگه، به نوعی ما شناخته شدیم با این بحث، بحثای شهید صدر و حلقات و امثال زاده، هر کس هر جا میره داغ دلش تازه میشه. باز اخیراً هم یکی دو نفر من جلوی من رو گرفتن، داشتم جایی میرفتم نگرانم داشتن، گفتن که حاجا ما مثلا این بحثای حلقات شما فلان بسال این طرف اون طرف شنیدیم، یا حالا مثلا بعضی دوستان که درس بنده می اومدن نشاگرد اونها بودن، یا اینکه حالا مستقیم فایل صوتی بوده، حالا هر چیزی به هر نحوی بوده، بالاخره یه جوری ارتباط داشته. بعد ولیکن ما استادی داریم، ایشون گفته است که نه و این حلقات به درد نمیخوره و نخونید و این نم چه میشید و یاد نمیگیرید و پرن. بعد من به اونا میگفتم ببین آجا، از من یعنی اینو میخواستن، میخواستن من یه گارانتی تضمینی بهشون بدم، و حرف شما برای ما ملاکه، اگر شما بگید که ما حلقات بخونیم واقعا اصول یاد میگیریم، ما اینو قبول داریم، ما برف هیچ قسم گوش نمیکنیم و خیالم راحت میریم جلو. فهمی میخواست اون دولب مبارکه مثلا حضرت اصلا شنیدم، حالا که مخواست از دولب غیر مبارک بنده اینو بشتم که آقا واقعا اینطور هست یا نه. گفتم ببین آقا جان، اگر میگید نظر من، میگم بله به لحاظ محتوا انصافا حلقات شما رو تأمین میکنه که به مراتب شما جلوتر قرار میگیرید از کتب اصولی معمولی، کسی خونده باشه شما خیلی جلوتر قرار میگیرید، منتها به شرط ها و شروط ها که خب انسان مطالعه کنه، مباحثه کنه، به ذهن بسپره. آخه این قاعده است، نگید داریم خوبی راحت یاد میگیریم میریم جلو، نه، قواعد باید به ذهن سپرد. این قاعده فرق دارد با شما میگه آقا من فهمیدم، خب فهمیده باشه به درد میخوره، خب انقدرشون خوب و عالی گفته که مگه کسی مشکل منتالی داشته باشه که نفهمه، مشکل کذا داشته نفهمه، وگرنه دیگه میفهمه هر کسی. دقت میکنید، مهم به ذهن سپردنه، برای به ذهن سپردنش پس مطالعه میخواد، بفر مباحثه میخواد، یادداشت برداری میخواد، کارهای دیگری میخواد که این انسان به ذهن بسپره و بعداً حالا بفرم تدریس و چیزای از این قبیل. یعنی قاعده است. نقطه دیگه که باز به اونا گفتم که شاید به شما قبلا گفته باشم این که اساساً کسی میتواند در مقام داوری قرار بگیرد میان حلقات و دیگر کتب اصولی که به هر دو احاطه داشته باشه، یعنی سالیانی هم اون سیستمو تدریس کرده باشه هم این سیستم رو، تا بتونه داوری کنه. اما اگر کسی فقط حلقات تدریس کرده باشه، اصلا فقط حلقاتی باشه، حالا این هکسر هم تعریف بکنه فایده نداره، میگه آقا تو ندیدی اون سیستم رو، چه میدونی که، دقت میکنی؟ یه کسی که فقط اون سیستم رو دیده، سیستم قدیم رو دیده، حلقات رو ندیده، هکسر از اون سیستم تعریف کنه، این که فایده ندارد که، دقت میکنی؟ کسی میتونه داوری بکنه که هر دو دیده باشه. زا به اون برادرها عرض میکردم اگر بنده اجازه نظر میکنم، فقط این مجوزی که برای پیش خودم دارم همینه که بنده هر دو سیستم رو سالها تدریس کردم، سالها دوره‌های متمادی کفایه تدریس کردم، رسائل تدریس کردم، اصول فقه مظفر تدریس کردم، کتاب‌های حالا اصولی که وجود داره لذا میتونم مدعی بشم که من اون سیستم رو دیدم، این طرف هم دیدم، حالا در مقام قضاوتم. گرچه حالا که بخوام در مقام قضاوت بشم میگم انسان حلقات رو بخونه، اما خودشو محروم نکنه یک سری از کتب و اصول دیگر، اونها رو هم بتونه مطالعه کنه، ببینه، بخونه. خب طبیعتا این هم خیلی دیگه نورون علی نور میشه. ولیکن اگر انسان امرش دائر شد مدار اینکه یکی از اینطور انتخاب بکنه، میگه آقا من یک گزینه دارم، یا این یا او، خب حلقات قطعا اینجا اولویت دارد و بلا شک اینطور هست. گرچه حالا طلبه های خوبی ما گرفتار امتحان شفاهی نم کفایی و اینا هم هستن، خود متن کفایی متن مشکلی است، از اون حیث که آقا به خاطر متن کفایی ناچارن به کفایی بپردازن گذشت از مطالبش. بگذارید حالا میخوام بگم شما ببینید این چقدر زیبایشون بیان میکنه، ارکان رو یک به یک برای ما میگه، بعد خیلی زیبا توضیح میده، خیلی واضح و رسا توضیح میده که آقا رکن اول اگر مختل شد چه اتفاق میفته، موردش کجاست، رکن دوم چه جور مورد. خیلی باز و راحت انسان میفهمه که ها پس این که مثلا میگن که آقا در جایی که شبه غیر محصول مثلا باشد اینجا احتیاط لازم نیست، این چه اتفاقی افتاد، چه چیزی رخ داد که این سبب همچین نتیجه شد. در حلقات این رو انسان خیلی واضح میفهمد. خب اما رکن اول، رکن اول که دیگه تا اینجا ما خیلی خوب فهمیدیم و دیگه هیچ جای توضیحی هم ندارد، همین است که ما علم به جامع داشته باشیم، یعنی لاغل بدانیم که احدهما نجس است. اما اگر حتی علم به جامعه هم نداشتیم، یعنی نمیدونستیم احد هما نجسه، فقط با دوتا ظرفی مواجهیم که احتمال میدیم ظرف اولی نجس باشه، احتمال میدیم ظرف دومی نجس باشه، خب این که دیگه شبهه بدویه است، این قطعا محل جریان براءته. اما جایی ما میگیم اینجا علم منجزیت علم اجمالی جریان دارد، این قاعده جریان دارد و باید احتیاط کرد، که ما یقین داریم یکی از این دوتا قطعا نجسه، نمیدونیم کدوم یک، ولی اینکه اصلا چنین یقینی وجود نداره. منم اولین بار با یک ظرف آبی مواجه شدم، میگم احتمال داره که نجس باشه، احتمالم طاهر باشه، این احتمال عجیبیه. نه، هر مایعی در دنیا اگر غیر کور مثلا باشد و مثلا این آب قلیلی باشه، احتمال داره نجس باشه، احتمال داره پاک باشه، این چیز عجیبی نیستش. یه ظرف دومی هم فرض اونجا بود، میگه ما این احتمال در ظرف دومی هم هست، میگه بله، ظرف سوم، ظرف صدوم، ظرف صد هزارم، در همه ظرف آبهای دنیای احتمال وجود داره. این شبهه بدویت و محل جریان براءت شرعیت بلا شک و شبهه. هر مثلتون که پس این رکن اول، تحدید و ارکان هذه القاعده. دید بعضی که دعاهای طولانی میخونن هی ورق میزنن چند صفحه تا آخرش مونده، شما هم کار داری میکنید ظاهرا. بله شبای چیز دسته شبا قرد دید دسته دو جوشن کبیر میخواه هی ورق میزنید چند صفحه مونده، باز خدا تموم نمیشه اون شما را. یا دعای کامل هم حتی من نه دعای کامل واقعا بی انصافی دارم کامل چقدر طول میشه هی ورق میزنید دعای مونده هی ورق میزنید چقدر اینقدر مونده شما ورق میزنید چیه قصه آها بله بله بسیار خیلی خوب اصلا گفتم
شاید حالا
شاید کاغذ بعد من هم بعد ورق بزنید پیدا کنید. بله بله
یقین لازم اجامی آموزان زن 80
نه 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 یقین لازم بله یقین علم میخوایم علم اجمالی بله علم اجمالی رو کجا تعریف کردن ایشون برای ما اونجایی که چون قطع و تعریف میکنن اول علم اصول برای ما علم اجمالی رو تعریف کردن مفصل بحثش برای ما گذروندن بله تحديد اركان هذه القاعده خب نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزيه العلم الاجمالي لها عده اركان حالا خارج از مزاح میخوام عرض بکنم جسارتا نباشه هم برگردید به اول همین حلقه ثانیه هم حلقه اولا در هر دو جا خیلی خوب ایشون تو بحث قطع که مطرح کردن بعد قطع اجمالی علم اجمالی مطرح کردن در هر دو جا با ذکر امثله مثالهای خیلی باز و راحت اینا رو توضیح دادن مانعی نداره انسان دوباره نگاه کنه نستطیع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزیت العلم الاجمالی لها عده ارکان میتوانیم خلاصه کنیم از مطالبی که تا الان داشتیم این که مثالی که تا الان گذشت این که قاعده منجزیت علم اجمالی دارای ارکان است. الاول، الرکن الاول، وجود العلم بالجامع. ما باید نسبت به جامع علم داشته باشیم. اد لولا العلم بالجامع، برای اینکه اگر علم به جامع نباشد، لکانت شبهتو فی کل طرف بدویه، شبهه در هر طرفی شبهه بدویه خواهد بود. و تجری فیها البراعت الشرعیه، و در اونجا براعت شرعیه جاری میشه. در حقیقت این دوتا ظرف شما رو چی به هم دیگه اینا ربطشون میده؟ اون علم اجمالی است. دقت میکنید؟ اون علم اجمالی که برداری، این دوتا ظرف جدا میشن از هم، بی ربط میشن به هم دیگه. به هر کدوم از ظرفا که نگاه کنید یه موردیست جدا از همه ظرفهای عالم. منم شک دارم نجس هست یا پاکه، براعت جاری میشه. دقت میکنید؟ اینطوری است. اونی که ظرف یک رو به ظرف شماره دو ربط میده و هر دو رو اطراف یک چیزی حول یک محوری قرار میده، اون علم اجمالی است. علم اجمالی اون محور مرکزی است که اینا رو دور تا دور خودش قرار میده. حالا این دو تا ظرف، سه تا ظرف، هر ظرفی که ظرف کردن دور تا دور خودش قرار میده و اونا میشن اطراف این علم اجمالی. و ما نسبت به اون مرکزیت، نسبت به اون محور در حقیقت میگیم آقا علم داریم، علم داریم که بالاخره یکی از این چند ظرف قطعا نجس هست. اگر اون مرکز، اون محور، اون علم اجمالی رو برداریم، اینا رها میشن به حال خودشون، هر کدوم جداگانه میشن، بله میشن مجرای اصالت براعت شرعیه طبق مسلک حق الطائع و براعت عقلیه و شرعیه طبق مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب این رکن اول که خیلی واضح بود. اما رکن دوم، رکن دوم این هست که این علم در سطح جامع باید باقی بماند. یعنی چی؟ یعنی من تا انتها هم علم داشته باشم به این که احدهما، احد العنائین، نجسون. وگرنه اگر این علم از اون محور مرکزی ساری بشه و جاری بشه و جریان پیدا کنه و سرایت پیدا بکنه، برود به سمت یکی از این اطراف و حالا این اون طرف خاص بشود ظرفی و بستری برای اینکه اون علم بر اون فرود بیاد و اون حالا علم به اون تعلق بگیره، دیگه علم اجمالی ما منحل میشه. یعنی تبدیل میشود به علم تفسیری در یک طرف و شبهه بدوی در طرف دیگر. دیگه من تفصیلا میدونم دیگه، میگم آره آقا من قبلا نمیدونستم کدوم میکردید، میدونستم میکردید تاشون نجسه، نمیدونستم کدوماش. الان رفتم این دوربین رو چک کردم، مثلا دوربین کار گوشته بودن، دقت میکنید دم ها این طرف داشته میرفته، دستش خونی بوده، از خون چکیده بوده، ظرف این طرفی رو شکیده بوده، دقت میکنید؟ پس این نجس شده. پس اون علم اجمالی من به علم تفصیلی تبدیل می شود. بله علم تفصیلی منجزه در یک طرف،
دیگرش 5 6 تا ظرف باشه،
بله براعت جاری میشه. اون بفرمایید که
علم اجمالی
نه دیگه تمام میشه. علم تفصیل
بله منحل میشه به علم تفصیلی.
احسن تو. علم تفصیلی در یک طرف و شبهه بدوی در طرف دیگر، دقت میکنید؟ بله علم تفصیلی منجزه، اما منجزه نسبت به همین ظرفی که من بهش علم تفصیلی دارم. در اون طرف دیگر چطور یا در اون اطراف دیگر چطور؟ اونا شبهات بدوی است، طبیعتا در اونجاها من میتونم براعت جاری بکنم. میفرمان الثانی وقوف العلم علی الجامع و عدم سرایته الی الفرد. این که بگیم علم بر سطح جامع، در سطح جامع و بر خود جامع باقی میمونه و جریان پیدا نمی کنه و سرایت پیدا نمی کنه به فرد، یعنی اون اطراف به یکی از اطراف منتقل نمیشه. اذ لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین، خب لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا. من میگم که بله یک نفر از این آقایانی که اینجا نشسته است، اون شخصی است که مثلا نمره بالاتر از بقیه رو داره و اون آقای فلانیه. خب معلوم شد دیگه، دقت میکنید؟ تا هنوز نگفتم و اون آقای فلانیه، هر کسی میگه آقا نکنه من باشم، البته حالا بعضی اصلا همین گمان به خودشون نمیبرن، ولی حالا هر کسی میگه آقا نکنه من باشم، همون کسی که نمرام از همه چی بالاتر بوده، ولی وقتی آمدم و این فرد رو مشخص کردم دیگه واضح میشه دیگه این به اون میخوره، بقیه هم دیگه میرن پی زندگیشون. از محضر مبارکتون که اذ لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین، این نجاسه علم به نجاست آمد و رفت در ضمن یک فرد معینی قرار گرفت و معلوم شد در ضمن یک فرد معینی، مثلا ظرف سمت راستی مثلا، لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا، اصلا دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلیه که اصطلاحا میگیم انحلال، مثلا اگر بخوره به یه طرف خاص میشه علم انحلال. بلا جواب
استاد، اگه یه طرف یه مرجعی داشته باشه بازم منحل میشه، مثلا بگیم توی این دو تا ظرف احتمالی یکم بیشتر،
نه فایده نداره، به علم که نمیرسه که علم. نه بعد علم باشه. ولما کان منجزا، بله ولما کان اصفاری کنم، ولما کان منجزا الا به نسبت الى ذالک الفرد بالخصوص، و این علم که دیگه حالا علم تفصیلی هم شده است، منجز نمی باشد مگر نسبت به اون فرد به شکل خاص و بالخصوص، و دیگه منجزیتی نسبت به همه اطراف ندارد. عرض محضر مبارکتون که و اونجا نمی شد که اونها رو بگیم که محل جریان است. خب این رکن دو. اما رکن سوم، رکن سوم این هست که ببینید ما خوب توجه بکنید، ما اصلا کجا رو داریم بحث میکنیم؟ جایی رو بحث میکنیم که فرض کنید دو تا ظرف هستن، میدانیم یکیشون نجسه، نمیدونیم کدام یکیشون نجس هستش. خب حالا اگر این میدانیم یکیشون نجسه، نمیدانیم کدام یک، این میدانیم رو برداشتیم، ما این و دو تا ظرفی که محتمل النجاسه هستن، آیا در ظرف محتمل النجاسه میشه براءت جاری کرد یا نمیشه؟ میشه اصالت الطهاره جاری کرد یا نمیشه؟ اصل مؤمن میشه جاری کرد یا نمیشه؟ بله میشه. یعنی این ظرف شماره یک به خودی خود، به خودی خود از محضر مبارکتون که این میتوانست مجرای براءت باشه، حالا چرا نمیتونه باشه؟ به جهتی که طرفی از اطراف علم اجمالی قرار گرفت. اگر بخوایم تو این طرف فقط براءت جاری کنیم، طرف دیگه میگه آقا چرا او رو ترجیح دادی، چرا بس در من جاری نمی کنی؟ خب اگر بخوایم در هر دوش جاری کنیم براءت رو، میشه مخالفت قطعیه. پس اصلا خاطرتون که ما نمیتونیم در این براءت جاری کنیم، واضحه؟ در این یکی تنها نمیتونیم جاری کنیم، چون یکی جلوش وایساده میگه آقا در منم باید جاری کنیم. اگر بخوایم در هر دوش میگه آقا در من نکنیم، باشه در هر دو براءت جاری میکنیم، واقعی میشه مخالفت قطعیه. در واقع اینجا اطلاق دلیل براءت در اینجا این معارض است به اطلاق دلیل براءت در طرف مقابل. فرض کنید که دو تا رفع مالای علمون داشته باشیم، هر دو هم اطلاق دارن، هر دو تلقه. خب اولی میاد طرف شماره یک رو بگیره، دومی میاد طرف شماره دو رو بگیره. این به اطلاق خودش میخواد شامل این بشه، اونم میخواد شامل او بشه، مثلا هم سرشاخ میشن، سرشاخ میشن. دقت میکنید چی عرض کنم؟ چرا؟ چون سر از مخالفت قطعیه در میاره، سر از مخالفت قطعیه در میاره. لذا این اطلاق برای مقید میکنیم، ما میگیم در صورتی میتوانیم این طرف براءت جاری کنیم که طرف دیگه‌ای در کار نباشه. ها اونم میگه در صورت اون طرف میتونیم براءت جاری کنیم که طرف دیگه‌ای در کار نباشه. خب میگیم خب بس در یه مورد جاری کنیم، میگیم نمیشه ترجیح بلا مرجحه، در هر دوش جاری بکنیم مخالفت قطعیه است، فلذا این مانع میشه. اما اولا و به ذات باید از محضر مبارکتون که جریان براءت در هر یک از این اطراف به خودی خود مانعی نداشته باشه. در حقیقت باید به این صورت باشه که ما بتوانیم در هر دو براءت جاری کنیم، و اگر جاری کنیم سر از مخالفت قطعیه در بیاورد، و اونگاه بگیم پس آقا پس جاری نکن تو مخالفت قطعیه سر نزنه. اما اگر نه، یکی از اطراف به خودی خود یه مشکلی داره که اصلا براءت در او جاری نمی شود، پس ما اگر در طرف دیگر براءت جاری کنیم قطعا مخالفت قطعیه نکردیم، سر از مخالفت قطعیه در نمی آورد. ترجیح بلا مرجع هم نیست به چه جهتی، چون اون طرف مقابل خودش مشکل داره، ما ترجیح ندیم، خودمون مشکل داره و نمیشه درش چی براءت جاری کرد.
مثالش چیه که مثلا خودش
می مشکل داره؟ خب الان میرسیم به ارکان، میرسیم به اختلال ارکان. تو مثال اختلال ارکان ما اینو خواهیم گفت که در چه حالتی رکن سوم مختل میشه، اونجایی که خودش نمیتونه از منظر مبارکتون که بله مشکل داره. اینا الان میرسیم، الان بله یک رو صفه و بله میرسیم انشالله میرسیم. آره تو راهیم از آخرتون که حالا مقدارم جادم مشکلاتی داره در آخرتون که انشالله میرسیم. بله حالا در دو صفحه بعد هست محضر مرکتون که میفرمایند که پس ار رکن و ثالث
اصلا پس مرجع میتونه این تعارض رو
نه نه اونی که شما گفتید، اون مرجع نبود. اونی که شما گفتید این بود که احتمالی که این نجس باشه یه ذره بیشتر از اونه، این مرجع نیست، چون به هر حال عدم العلمه، به هر حال عدم العلمه. در عدم العلم بودنش
حد و مرز مرجع و علم چیه؟
نه ببنید. نه اون مرجع ما که اونجا مطرح کردم که گفتم اونجا مرجح دارد، مرجحی ناظر به درجات احتمال نبود. مرجحی که شما میخواید بگید ناظر به درجات احتماله، دقت میکنین؟ مرجحی که ناظر به درجات احتمال بشه به درد ما نمیخوره. چرا به درد ما نمیخوره؟ به جهتی که آره گرمه، بله گرمه بله. آره. نه اصلا میشه بخاری کم کرد. حل میشه. بله من گرما رو تحمل کردم به خاطر شما که دم در بودی، تو چه سرما نخور بنده خدا، من حالا خودم گرما گرما از چیکار می‌کنی شما؟ نه از همینجا خیلی خوب آقا من چه به سختی بله بخاطر درگیر نشید با هم حل می‌کنیم. باز بیشتر
نه بازم بیشتر کن
مکان جدید
بله
این همه اتاق چرا من بیا بیا بازم بیا
سلیقه است دیگه شما با آسان کنم شما توضیح فرمان خواهش
میکنم
ایشون بوده. پس بعد از کلاس جشن فتو برای ایشون بزرگ میگن
چرا
نه میگن چرا این کلاس انتخاب
کردی؟ نه این کلاس خیلی خوبه، نه
این کلاس خیلی خوبه تحت وایت بورد
داره،
این هم بهش میگن وایت بورد، پس این هم داره
ترجیب لماجه
خاموش کنم
چی؟ نه هر تو سلام میدید من مشکل ندارم. آقای سید اولاد پیغمبر، من شیخ اولاد پدرم هستم، اما شما سید اولاد پیغمبری هستم. خب خیلی موفق باشید، عرض محضر مبارکتون که بله اونو عرض میکردم. احتمال اون درجات احتمال در صورتی میتونه مرجح باشد که به حد حجیت برسه، یعنی اقامت الحجه بشه، مثلا ظن معتبری که مثلا مورد چیز تایید شارعه معتبر حجت مثلا باشد یا قطع باشه. اما تا ما قبل از این فرقی نمی کنه، احتمال 20% با 25% در عدم العلم بودن تفاوتی با هم نداره، هر دو لا حجتن، این لا حجت اونم لا حجت است، دقت میکنی؟ بله اگر از این سطح بیان بالاتر به حد اقامت الحجه برسن اون وقت برای مرجح حساب میشه،
یعنی به ظن معتبر برسن
مثلا، دقت میکنی؟ چه عرضم البته یه بحثی هم اینجا هست، فرض فهم کرد خیلی خارج میشه از بحثمون، اون تا نکته‌ای که وجود داره این است که فرض کنیم مثل امثال این جانب ماها که خبر واحد رو مثلا در بفرمایید که موضوعات حجت میدانیم، خبر واحد در موضوعات حجت میدانیم، خب ماها کارمون آسونه. اگر یه مخبر واحدی آمد ذلیت نباشد، ذلیت حسابش فرق داره، ذلیت این که شما این دیوانه آب در اختیار خودت بوده، خود شما آوردی اینجا گذاشتی، میگید آقا توجه کنید این لیوان آب نجسه یا این دیوان آب پاکه، چون ذلیتی فقط اون حسابش فرق داره. نه ذلیت نیستی، ذلیت نیستی، مخبری میگی من رد میشدم دیدم اینجا قطره خونی تو این ظرف آب چکید، اصلا هیچ ربطی هم من نداره، من چون عبور میگه آبر پیاده بودم، دقت کنش از من کاری اصلا نداشتم، چون مخبری. ما که خبر واحد تو موضوعات حجت میدانیم، ما اینجا تکلیفمون روشنه، دقت میکنین؟ میگه این خبر واحده در موضوع هم جاری شده، حجیت دارد، اعتبار دارد، هیچ مشکلی ندارد. اما اونی که بگد نه در موضوعات خبر واحد حجت نیست، باید بیانه قائم بشه و دو نفر شاهد عادل بیان بگن که این بفرمایید که پاک هست یا نجس هست، چه از اینا نجاست هست یا پاک بودن که دلیل نمیخواد پاک بودن که برای خودش جاری میشه، اما نجس بودن مثلا دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن، یا اگر نجس بوده پاک شدنش رو یه شیئیه نجس خود پاک شدنش رو دو تا شاهد عادل بیان چی خبر بدن بیان اقامه بشه. حالا اینکه مبانی مقداری متفاوت هستش. الثالث ان يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدلیل اصالت البراءه. میفرمایند که این که هر یک از دو طرف به خودی خود فی نفسه و با قطع نظر از تعارضی که ناشی میشد از علم اجمالی، یعنی اگه این تعارض ناشی از علم اجمالی نبود به خودی خود این مشمول دلیل اصالت البراءه بود. واضح است که این جمله و به قطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی این توضیح همین فی نفسه هستش. فی نفسه توضیح بخوایم بدیم یعنی این مشمول دلیل اصالت البراءه باشد، یعنی مقتضی داشته باشد برای جریان براءت، الا اینکه مانع پیدا کنه. مانعش کدومه؟ همین تعارض ناشی از علم اجمالی، نه اینکه اصلا مقتضی هم ندارد. وقت شما دنبال مانع میخوای بگید، مانع مقتضی نداره، مقتضی نداره. اذ لو کان احدهما مثلا، اگر یکی از این دو به طور مثال غیر مشمول لدلیل البراءه لسبب آخر، یکی از این دو مشمول دلیل براءت نباشد به دلیل دیگری، به سبب دیگری، یعنی سبب آخر این غیر از علم اجمالی منظور هست، دلیل دیگری غیر از علم اجمالی باشد، لجرت البراءت فی الطرف الاخر بدون محذورین، در طرف دیگر براءت جاری می شود بدون هیچ منع و گیر و محذوری. چرا؟ برای اینکه لان البراءت، یعنی لان جریان البراءت، لان البراءت یا لان جریان البراءت فی طرف واحد لا تعنی الترخیص فی المخالفه القطعیه، برای اینکه جریان براءت در یک طرف این به معنای ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. و انما لا تجری لانها معارضه بالبراءه فی الطرف الاخر. اگر ما میگفتیم براءت نباید جاری بشود، چرا؟ برای اینکه این معارض بود، معارضتون بالبراءه فی الطرف الاخر، این مورد هجوم بود، مورد تعارض بود با براءت در طرف دیگر. فاذا افترضنا ان الطرف الاخر كان محروما من البراءه لسبب اخر، اگر ما فرض کردیم که طرف دیگر خودش به خودی خود بیچاره محرومه از براءت به خاطر دلیل دیگری، به سبب دیگری، فلا مانع من جریان البراءت فی الطرف المقابل له، مانعی نیست از اینکه براءت در طرف مقابل آن جریان پیدا کنه. و مع جریانها، یعنی با جریان براءت در طرف مقابل، لا تجب الموافقت القطعیه، دیگه موافقت قطعیه هم لازم چی؟ نیست، مشکلی چی؟ ندارد، چون شما براءت جاری کرد دیگه، براءت مشکل رو برداشته است. از محضر مبارکتون که پس این هم از این. اما بریم من وقت حالا از ساعتمون گذشتیم ولی خب حالا تعامل رو فرمین عرابه هم لاغل بخوانیم اشکال نده. اگه دیگه اون بحثای حاشیه‌ای پیشن، بحث بخاری، بحث وایت پورت، قبلش بحث گوسفندان و مسائل از این قبیل، ها شاید این رو عرابه هم برسیم بخونیم خوبه. بله رکن رابع
یه ذره میشه بگید آقا که بودید مختزی هست و مانه اون رو بعدش یه طرفی تو اون طرف مقاچه تو یه بار دیگه میشه دیگه.
ببینید آقا شما یه هدیه داری، یه هدیه، یه جایزه داری، دوتا هم پسر داری، دوتا دختر داری، دوتا فرزند داری، خیلی خوب، یا هدیه رو باید به بچه اولت بدی یا به بچه دومت بدی. اگر به اولی بدی دومی ناراحت میشه، میگه چرا من هدیه ندی، به دومی بدی اولی ناراحت میشه، میگه چرا من هدیه ندی. شما از این دادن این هدیه خودداری میکنی، چرا؟ چون معارض وجود داره. به اولی بدی دومی ناراحت کردی، به دومی هم بدی اولی ناراحت کردی، دقت میکنی؟ برفرض نیست که به هر دو هم نمیتونی هدیه بدی، حالا اونم واسه نمیتونی بدی، نمیشه نصفش کرد، نصف کردنی نیست، دقت میکنی؟ نمیتونی میگه آخه دو شقش میکنم، نصف به اولی دادم نصف دوم، نمیشه. در یکی از اینها اونم به هر کدوم بدی ناراحت میشن، هدیه رو نگه میداری پیش خود. بعد یکی از این بچه‌ها میره مسافرت، اردوی مدرسه بوده، چی بوده، مسافرت طولانی بوده، تابستون میره پیش مثلا مادر پدر بزرگ شهرستان جایی فلان از این کار نیست. در ایامی که اون نیست شما هدیه رو میدی به بچه دومیه دقت میکنیم. من دیگه فرض مرگش رو نگفتم چون خیلی دیگه تراژیک میشد، الان رفقا اشکشون جاری میشد، مگه یه فرضم همینه، اصلا اولیه بمیره دقت چیکار میکنم، میگه خیلی خوب به مناسبت رحلت ایشون من یه هدیه به شما میدم. میگه آقا یعنی چه؟ چرا؟ میگه برای اینکه معارض برداشته شد، الان دیگه من نیستم که بخوام تبعیض قائل بشم، خودش رفت میخواست نره، دقت میکنی چه عرض میکنم، خودش محروم کرد خودش رو، یا یه سببی آورد اون رو محرومش کرد، من دیگه اون رو محرومش نکردم، دقت میکنم چه عرض میکنم. فرض بفرمایید که شما هدیه کفش میخواستی بدی، حالا باز خیلی مثلا خشن و دمه تراژیکش سنگینه، اون بچه پاهاشو از دست داد آقا مرشد میگم مثال خب بالاخره من مزدت دیگه خیلی ظالمانه بود، بله خوشونت در اوج خودش، مزدت در یه تصادف میگه بابا من ببین این کفش به درد تو نمیخوره، تو پا نداری اصلا، من چه کارش کنم؟ اینو دقت بکنی، اون بدیم به داداش اون بالاخره استفاده بکنی، این
یک میخواستی
ویلچر بوده، میخواستم ویلچر هدیه بدی، دقت بکنی اصلا فرض کنید که دور از جون بازخ خراب میشه، مثلا دور از جون تو تو بچه معلول داری تو مثلا فرزند معلول کسی داره میخواد یه ویلچر هم داره میخواد هدیه بده، یکیشون شفا پیدا میکنه خب دوشه میره ویلچر میده به اون یک، نمیدونم دیگه حل شد یا دیگه نه خوب بود شفا و رفتیم تو مایه شفا هر بسردیم که برات گفتم برات گرفته و پایین برات اومد بالاخره هر بسردیم که هر شد آقا واضح شد تمام شد جرأت دارم دیگه سوال کنم، بله خیلی هر شد خدا شد بله الحمدلله رب العالمین بگوی علیشون حل نشده بچه رو کشتم فسادو پاش قرد شدی همین حل نشده، چقدر سطح خوشونت شما بالاست، بگو آقا برای چیزی نیست این سطح از خوشونت چه سیبش دسته میده بگو آقا جون چی میگه شما
این طرفی
گفتین الان دیگه
خودش نیست، اینو
ببین آدم مختزی دیگه، آره دیگه بعضی مختزی نداره دیگه، این مطمئن بنده خدا رو حس بشه این اصل فیزیکی کردم که مثلا جا بیفته، بله مثلا فرض کنید طرف این ولی از ما مثلا خوشم نمیاد از این هدیه، این خود نرم‌تر شد خوشم نمیاد، رنگش مثلا رنگ قرمز مثلا کذایی گلگلی من بدم ندارم چه رنگی، مختزی نه خودش مختزی نداره، خودش محرومه به دلیلی به سببی، لذا دیگه شما میتونید به راحتی این در طرف مقابل این رو جاری بکنید. عرض ما خواهد تو این که الرابع چجور هست؟ این که بگیم که اگر ما بخواهیم براءت رو در همه اطراف جاری بکنیم، ها اگر ما بخواهیم که عرض محضرتون که جاری بکنیم، بگیم آقا جریان براءت در همه اطراف این منجر به ترخیص بشه در مخالفت قطعیه و این خارجن به نحوی که از جانب شارع مقدس بتواند واقع بشه این معزون باشه، از جانب شارع مقدس معزون باشد که ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم. خوب تعجب فهمید مطلب رو؟ یه وقت است که آقا عرض محضر مبارکتون که اساسا من خود مکلف قدرت ندارم همه رو مرتکب بشم، لحظه با من بشه، خود مکلف قدرت ندارد همه رو مرتکب بشه، اصلا کاری ندارد به شارع مقدس. فرض بفرمایید که 1000 تا ظرف آب اینجاست، من نمیتونم هر 1000 تاشو بخورم، اصلا من خودم نمیتونم، دقت میکنید ما اصلا کاری به شارع مقدس نداریم، شارع اجازه داده یا نداده، اصلا من خودم نمیتوانم این کار رو انجام بدهم، دقت میکنید فلذا یه بحث شما مطرح میکنید، میگید آ امر و نهی به عاجز مثلا میگید این آقا قبیحه و مستهجنه، یا میگید اونجایی که داعی طبعی بر کاری هست، یعنی شخص خودش به خودی خود میخواد انجام بده، امر کردنش قبیحه یا مستهجنه، معنا نداره، خودش داره این مسیر رو میره، باز وارد جو بشید، یا نه داعی طبعی بر انجامش نیست، نهیش خیلی معنا چی نداره، دقت میکنید اینا از این قبیله، میگیم آقا اصلا من خودم نمیتونم 1000 تا ظرف آب رو بخورم، دقت میکنید لذا اینجا معنا ندارد که شارع مقدس من بگه آقا همشو نخوری یا
هر 1000 تا رو نخوری یا دقت میکنید هر 10000 تا آب عدد ببرم بالا که شما بیشتر بید. هر 10000 تا ظرف آبو نخوری یا اصلا من نمیتونم چنین کاری انجام بدم، توان انجام چنین چیزی رو چی ندارم. پس در حقیقت اینجا یه قصوری در قدرت و توانایی مکلف وجود دارد. مکلف است که قادر نیست، مکلف است که عاجز است از اینکه بخواد همه اطراف رو مرتکب بشه. پس قطعا این آدم نمیتوانست هم مخالفت قطعیه چی بکند. اگه میخواستم چی نمیتونست بکنه، ولو اینکه شارع هم به او اذن میداد و چی اجازه میداد. الرابع، ایکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الى ترخیص فی المخالفه القطعیه. اینی که جریان براءت در همه اون اطراف یا در هر یک از اون دو طرف منجر بشود به ترخیص در مخالفت قطعیه و امکان وقوعها خارجن علی وجه معذون فی، و اینکه مخالفت قطعیه ممکن باشد خارجن واقع بشود به صورتی که معذون فیه باشد. معذون فیه یعنی بنویسید من قبل الشارع منظور هست، اضافه کنید من قبل الشارع از جانب شارع مقدس، من قبل الشارع. این بتواند به نحوی که معزون باشد از شارع مقدس در خارج واقع بشه. اذ لو کانت المخالفه القطعیه ممتنعه على المکلف حتی مع الاذن والترخیص، اگر مخالفت قطعیه ممتنع باشد و محال باشد بر مکلف، یعنی برای مکلف، حتی اگر شارع مقدس بگه آقا اجازه میدم، اذن میدم، آزادی، رخصت میدم، برو دلت خواست انجام بده، خودش نمیتونه انجام بده. چرا؟ لقصور فی قدرته هاش مکلف میخوره، برای اینکه این مکلف اصلا قادر نیست همه رو انجام بده، نمیتواند همه رو مرتکب بشه، تواناییش این کار نداره. فلا محذور فی اجراء البراءة فی کل من الطرفین، در این صورت محذوری نیست در اجراء براءت در هر یک از دو طرف. لان ذالک لن یؤدی الى تمكين المكلف من ايقاع المخالفه القطعيه ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا او عقلائيا، برای اینکه چنین امری منجر نمی شود به تمکین، یعنی تواناسازی، توانمندسازی، یعنی این فراهم کردن این امکان. حالا می شود توانایی معنا کرد، می شود فراهم آوردن امکان و توانایی، یعنی زمینه رو در اختیارش بذاریم، برای اینکه یه همچین امری منجر نمی شود به اینکه زمینه برای مکلف فراهم بشه و مکلف این توانایی در اختیارش قرار بگیره از اینکه بخواهد مخالفت قطعیه رو واقع بکنه و مرتکب بشود. لیکون منافیان للتکلیف المعلوم بالاجمال عقلا و عقلائیا، تا اینکه این تمکین مکلف منافی باشد و منافات داشته باشد با تکلیفی که اجمالا معلوم است. حالا منافاتش عقلی میخواد باشد یا عقلایی میخواد باشد، اساسا امکانی نیست، زمینه ای نیست که کار به اینجاها چی منجر بشود. خب تا همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.